خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا امير المؤمنين عليه السلام ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
در ادامه مباحث تاریخ اسلام و پیامبر اکرم، بعد از مرور و معرفی اجمالی از بعضی از اجداد گرامی پیامبر اکرم، نوبت میرسد به ورود در حیات طیبه خود رسول خدا و بحث رو با کودکی پیامبر اکرم آغاز میکنیم. قبل از این که بخوایم در مورد ولادت رسول اکرم حرفی بزنیم، نگاهی بیاندازیم به پدر و مادر حضرت. پدر که خب معروف و همه میشناسیم و میدانیم، جناب عبدالله ابن عبدالمطلب، و مادر هم جناب آمنه بنت وهب ابن عبد مناف، که وهب ابن عبد مناف سید و بنی زهره بوده، یعنی آقای تیره بنی زهره از قریش. یکی از مطالبی که در آخرین جلسات مفصل بهش پرداختیم ماجرای ذبح حضرت عبدالله بود. در مورد زمان ازدواج پدر و مادر پیغمبر اکرم، نکته‌ای در ادامه همون داستان ذبح عبدالله آمده که گفتن فضربو فخرج القدح علی الابل، قدح علی الابل. برابر آخر که بین عبدالله و صد شتر قرعه زدند و تا سه مرتبه تکرار شد قرعه کشی و هر سه بار به نام صد شتر افتاد، داستان به اینجا میرسد که خلاصه شترها رو قربانی کردند و ولیمه در کعبه پهن کردند، سفره ولیمه پهن کردند. ثم انصرف، از همون مجلس ذبح وقتی بیرون آمد جناب عبدالمطلب، آخذن به ید ابنه عبدالله، دست پسرش عبدالله رو گرفته بود. فخرج بهی عبدالمطلب حتی عطا بهی وهب ابن عبد مناف ابن زهره، و وهب یوم ازن سید و بنی زهره سنن و شرفن. همونجا مستقیم رفتن به خانه جناب وهب، در حالی که اون روز وهب هم از لحاظ سن و هم از لحاظ شرافت و مقام سید و رئیس تیره بنی زهره به حساب می آمد. فزوجه آمنه بنت وهب و هی یوم ازن افضل امرأتن فی قریش نسبن و موزعن. به لحاظ نسب و موضع مادر پیامبر اکرم هم برترین بانو بود. یکی از نکاتی که اینجا یادم هست که همون موقعی که اینو آماده می کردم تو جزوه اصلی خودم نوشتم، این است که پدر پیامبر اکرم و جناب وهب یک خلاصه ارتباطی از قبل هم با هم داشتن، یعنی وهب یه دلدادگی خاصی هم نسبت به پیغمبر اکرم داشت. دلیل اون دلدادگی هم اینه، بعد از تو این دلدادگی نکته ها به دست میاد ها. از تو این دلدادگی وهب به عبدالله نکته های دیگه ای هم هست. مثلا این که زمینه آشنایی این دو با هم به صورت چهره به چهره و الا به لحاظ تیره و نسب که خب میشناختن هم دیگه رو، به لحاظ چهره به چهره این بود که در واقع یهود در تعقیب و گریز با عبدالله بودن برای اینکه او رو بکشن. میگم این نکته خیلی نکته مهمیه ها، بعدها باهاش خیلی کار داریم. عرض کنم که چون دنبالش بودن او و وهب بود که نجات داد در واقع جان حضرت عبدالله رو، این آشنایی اونجا ایجاد شد. اینکه ما معتقدیم که یهود از مدت‌ها قبل از اسلام دشمنی خودش رو با اسلام آغاز کرده بود، داستانش به اینجا برمیگرده. روایتش این است: روی ان عبدالله ابن عبدالمطلب لما ترعرع رکب یوما لیصید، وقتی بزرگ شد جناب عبدالله به سن و سال بلوغ رسید، یه روزی رفت برای صید و شکار. وقد نزل بالبطحاء قوم من اليهود قدموا ليهلكوا والد محمد صلى الله عليه واله ليطفئوا نور الله، آمده بودن تا پدر پیامبر رو بکشن، تا نور خدا رو خاموش کنن. فنظروا الى عبد الله فرأوا حليته ابوت النبوته فيه، سیمای پدر پیامبر رو در چهره او دیدن. و کانوا 80 نفرن به سیوف و سکاکین، 80 نفر شمشیر به دست. بعد میگه که و کان وهب والد آمنه ام رسول الله فی ذلک الصوب یتصید، تو همون منطقه داشت خلاصه صید میکرد. و قد رعا عبدالله و قد حف به الیهود لیقتلوه، دید که عبدالله رو دید در حالی که یهود در خلاصه حف بهی یعنی محاصرش کرده بودن، بسته بودنش که او رو بکشن. فقصد ان یدفعهم عنه، اینم خیلی باز عجیبه، اینم عجیبه، نیت کرد که بره یهودیان رو از دور پدر پیغمبر دور کنه. فاذا بكثير من الملائكه معهم الاسلحه طرد اليهود عن، دید که تعداد زیادی از ملائکه با اسلحه یهود رو از دور بره پدر پیغمبر. وقت نکته ای که خیلی زیباست این است که فتعجب من ذالک و انصرف و دخل على عبد المطلب و قال ازوج ابنتی آمنه من عبد الله. پیشنهاد دهنده این مراسم ازدواج و این عرض کنم که برپای این وصلت با پدر جناب عبدالله و پدر در واقع با پدر بزرگ مادری پیامبر اکرم بوده. بله دیگه، پدر از تامنه، یعنی پدر عروس پیشنهاد این ازدواج رو داد. اما چیدمان اینجوری بود: بعد از داستان ذبح مراسم رسمی عقد و ازدواج برپا شد. ممکنه که این دوتا رو میشه پشت سر هم درست کرد که او پیشنهاد داد، بعد این اتفاق افتاد، بعد ازدواج کردند و مراسم عروسی و ولیمه عروسی هم از همون صد شطوری که عرض کنم صید کرده بودن که گفتیم 7 روز حضرت عبدالمطلب سفره برپا کرد در مسجد الحرام و در خانه های اطراف او، و از ولیمه ای که شطرانی که به جای عبدالله قربانی کرده بودن 100 شطر به مدت 7 روز مهمانی برپا کرد. تاریخی نداره ولی خب میشه فهمید که میگه ترعره، یعنی منظور به سن رشد. ببینید این که اونا چجور عبدالله رو تشخیص دادن، یک سری علاماتی، لذا شما مثلا میبینید که در ماجرای بحیرا یا بحیرا یا راهب با پیغمبر اکرم وقتی میشینه میگه من این چهره‌ای که میبینم باید پیغمبر باشه، یعنی مقدمه برای این که خال رو ببینم و نمیدونم صفات رو ببینم میفهمه که این پیغمبره. چجور؟ اما یک عبارتی در روایات متعدد ما داریم، مثلا در مورد جعفر طیار میگه لما شاهد علیه من سیماء نبوه، یه چیزایی ازش دیده میشد، یک سری علامت. لذا قرآن هم میگه که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم خیلی بالاست. ببین الان به شما زنگ بزنم من نمیشناسید، باید خودم معرفی کنم تا بشناسید. یه کسی که باهاش ارتباط بیشتری دارید زنگ میزنه، یکی دو جمله‌ای که حرف میزنه، چند جمله‌ای که حرف میزنه میشناسید. کاملترین مرحله آشنایی نسبت به فرزند و اهل. قرآن میگه اینجوری میشناختن پیغمبر اکرم رو، اینجوری میشناختن. طبیعیه که اینجوری شناختن لابد یه سری علائمی، یک سری آثار، یک سری چیزهایی بوده در اختیارشون بوده، یا پیشگویان و کاهنانی بودن که مثلا معرفی میکردن. لذا به قطع یقین پدر پیغمبر اکرم به دست یهود کشته شده. یعنی سر سوزن تردید ما نداریم در این که شخص حضرت عبدالله به دست یهود کشته شده. لذا از کجا فهمیدن؟ میگم همین آثارش اینه دیگه، یا بگیم علائم و نشانه هایی داشتن، یا پیشگویی، کاهنی مرتبطه با جنی مثلا چیزی داشتن که اونها کمکشون میکردن. این بحث رو بارها گفتیم، بازم میگیم اعتقادنا فی آباء النبی انهم مسلمون من آدم الى ابی عبدالله و آمنت و بنت وهب ام رسول الله کانت مسلمه، در این هیچ محل تردیدی برای ما نیست نسبت به تاریخ وفات پدر و مادر پیغمبر اکرم. گفتن ان اباه توفی و امه حبلا، از دنیا رفت پدرش در حالی که مادر حامله بود. در بعضی از روایات هم آمده که مثلا 5 ماهه بود یا 6 ماهه بود. مادر کی از دنیا رفت؟ پیغمبر 6 ساله بود. توفیت امه بالابواء منصرفتن الى مکه و هو ابن 6. خدا قسمتتون کنه ابواء برید، الان میگن نمیذارن، میگن یکی از شهرهای استراتژیکی که وهابیا خیلی روش حساسن همین ابواء. سابق من شنیده بودم که بعضیا که میرفتن حج یا میرفتن عمره، اینا که آزاد میرفتن، چون ابواء بین راه مکه و مدینه است. شما قشنگ از مدینه که میایید بیرون، مثلا شاید 1 ساعت 1 ساعت و نیم که از مدینه کمتر، 1 ساعت که از مدینه دور میشید، تابلوی ابوا رو میبینید. اونجا موقعیت استراتژیکی، قبلا میرفتن زیارت، ولی اخیرا وهابیا خیلی حساس شدن که بعضی از شیعه ها میرن اونجا برای زیارت مادر پیغمبر. خانه ای که امام کاظم علیه السلام درش به دنیا اومدن هم اونجا هست. دیگه مأمور گذاشتن و خیلی سفت و شدید محافظت میکنن و اگر شیعه رو بگیرن خلاصه زندانیش میکنن، ایرانی رو بگیرن زندانیش میکنن. در ابوا و اهل بیت هم تو روایات زیاده. این کتابی اینجا مکه است، مال آقای بحرینی، اگر دستتون اومد در بخش ابواش بخونید. روایات عجیبی آورده که اهل بیت خیلی به ابوا علاقه داشتن. اصلا دلیل این که امام کاظم در اونجا به دنیا آمد این نبود که داشتن از مکه برمیگشتن وسط راه یه دفعه، محلی بوده که اهل بیت اونجا خونه داشتن، میرفتن یه ایلاق قشلاق به قول امروزی ها میکردن، گاهی اونجا زندگی میکردن، میموندن. در حالی که پیغمبر اکرم 6 ساله بود در اونجا دفن شد و از دنیا رفت. یه سری روایاتی هم ما داریم، میگن که مثلا پدر پیغمبر وقتی از دنیا رفت حضرت 2 ماهه بود، یا میگن 7 ماهه. اینا همش سن حاملگی ها، نه سن ولادت حضرت. ظاهرا اجماعی این که حضرت پدرشون رو ندیدن، یعنی به این معنا که پدر پسر رو ندید. و دفن فی دار نابغه ابن اسحاق، اینم دیگه حالا اختلافی خیلی ضرورتی نداره بهش بپردازیم. خب در مورد ماجرای مادر پیغمبر هم که شنیدید که پیغمبر اکرم فرمود که قد اذنت ربی لزیارت امی قد استاذنت ربی لزیارت امی فاذن لی. دیدید روایت شو؟ یکی از روایتایی که الان به وهابیا خیلی جواب میدیم ماها در بحث زیارت قبور همینه دیگه. پیغمبر از حدیبیه برمیگشتن ظاهرا که فرمودن که من از خدا اجازه گرفتم که به زیارت مادرم برم، خدا اجازه داد. رفتن ابوا سر قبر مادر، نوشتن مثل فرزندی که به مادر میرسه پیغمبر بالا سر قبر مادر گریه میکرد و یکی دو روزی رو ظاهرا موندن و بعد برگشتن به مدینه. خب اینم از این بس. یکی از بحثایی که شاید شما بگید چه اهمیتی داره، ولی خیلی اهمیت داره، بحث تاریخ ولادت پیغمبر اکرمه. به لحاظ سالی اجماعی است که پیغمبر در عام الفیل به دنیا آمدن، یعنی همون سالی که ابرهه حمله کرد به مکه. گفتن و کان مولد رسول الله فی عام الفیل، پیغمبر در عام الفیل به دنیا آمد. و بینه و بین الفیل 50 لیله، در واقع 50 شب بعد از اینکه سپاه فیل تارمار شد پیغمبر اکرم متولد شدن. در مورد خود عام الفیل یکی از نکته هایی که باید بدانیم این است که مبدأ شمارش تاریخ یه مبدأ و زمان مشخصی نبوده. مثلا ابتدا وفات جناب قصی که اتفاق افتاد به جهت عظمت شخصیت قصی و خب عظمت سلمه ای که وارد شد به سبب وفات قصی، مبدأ شمارش تاریخ وفات قصی قرار گرفت. یعنی مثلا میگفتن 50 سال بعد از وفات قصی، مثلا تا زمان ابرهه. واقعی ابرهه خب یه معجزه ای بود، یک واقعه شگفت انگیزی بود، تبدیل شد به مبدأ شمارش تاریخ و شمارش میکردن تا زمان هجرت پیغمبر. الان ما میگیم 5 سال بعد بعثت، 6 سال بعد بعثت، اما در تاریخ سال بعثی ما نداشتیم که بگن آقا مثلا 3 سال بعد بعثت، 4 سال بعد بعثت، چون بحث بعثت پیغمبر میرسیم بهش، یه بحث اختلافی خیلی جدیه. یعنی یه عده میگن 5 سال بوده، یه عده میگن 10 سال بوده، یه عده میگن 3 سال بوده، یعنی خیلی محل اختلاف. اما هجرت پیغمبر اکرم تبدیل شد به یک مبدأ برای شمارش تاریخ. نسبت به تاریخ دقیق ولادت پیغمبر اکرم دو تا قول وجود داره. اکثریت شیعه معتقدن که در جمعه 17 ربیع الاول نظریه اکثریت شیعه است که مرحوم شیخ مفید در مقنعه میفرماید ولد به مکه یوم الجمعه السابع عشر من ربیع الاول فی عام الفیل الا فقط مرحوم کلینی است که در کافی قول 12 روز رو پذیرفته، روز 12 رو پذیرفته. خب بزرگواری و جلالت مقام و عظمت قدر مرحوم کلینی به جای خودش، یا روایت را تقییتاً نقل کرده یا تقییتاً نقل نکرده. اگر تقییتاً نقل کرده که تاج سر ما، مام قبول داریم، باش 12 ربیع بود، معلوم تقیه است. اگر تقییتا نقل نکرده، مرحوم میرزای نوری در مستدرک به این حدیث که میرسد می نویسد مرحوم کلینی در قله دقت در سند و متن حدیث، اما با همه عظمت مقامش اینجا بیدقتی کرد و حدیثی رو نقل کرده که سندش تمام نیست، مطلب بی سند. بعض دیگه از آقایون رفتن تحلیل کردن که متن مرحوم کلینی طابق النعل بالنعل همون متن زبیر ابن بکاره بدون اختلاف حتی یه واو، لذا حدیث مرحوم کلینی یا حمل بر تقیه میشه یا از اعتبار ساقط است، که ترجیحاً همون حمل بر تقیه میشود، بهترم هست. چرا؟ الان به شما میگم چرا معنا داره. چون نظریه بعدی این است که همه آقایان اهل سنت میگویند دوشنبه 12 ربیع الاول ولادت پیغمبر اکرم بوده است و اتفقوا انه ولد یوم الاثنین فی شهر ربیع الاول. دوشنبه شو شرح مسلم نووی میگه، ابن اسحاق میگه ولد رسول الله یوم الاثنین لثنتی عشرت لیلتن خلت من شهر ربیع الاول عام الفیل. این هم مطلب مال سیره ظاهرن ابن کثیره یا ابن هشام. بله؟ تقیه نیاز به تهدید نداره، هر نظری مطابق نظری اهل سنت حمله بر تقیه بشه، حالا هیچ تهدیدی هم در کار نباشه. ها؟ چرا نمیشه؟ وضو گرفتن تهدید درشه؟ این هم هست، خب این هم هست. ببینید ببینید اسبرو و صابرو و رابطو، صبر کن من جواب اگه ندادم اون وقت بگید. نفس وضو تهدید نیست، کما اینکه نفس تاریخ تولد پیغمبر را اعتقاد داشتن تقیه نیست. اونی که تقیه باید ازش کرد اینه که نفهمن تو شیعه ای، ولو به انگشتر دست راست کردن، ولو به بسم الله بلند گفتن، ولو به اعتقاد به تولد پیغمبر در 17 ربیع الاول جا داره. عزیزم روایت حمله بر تقیه است نه نقل کلینی. یه بار رو من گوش بدین، روایت تقییتاً صادر شده، نه نقل کلینی. اصلا دعوای ما همینه که میگیم حضرت صادق علیه السلام که داشت میفرمود تقییتاً از دشمن اینو فرمود. الان ندارم روایت رو. مرحوم کلینی اینجوری معتقد. چی؟ زبیر ابن بکر سنیه. آقای جعفریان در کتابی که نوشته میگه من احساس میکنم مرحوم کلینی به نقل زبیر ابن بکر اعتماد کرده و آورده. منتها من دلیلی نمیبینم برای اینکه کلینی با این همه دقت را متهم کنم به اینکه نقل زبیر ابن بکر رو بی‌دقت نقل کرده. خب اگر دوستان میخوان راجع به معجزات هنگام ولادت پیغمبر اکرم تحقیق کنن، مراجعه میکنن جلد 15 از بهار الانوار صفحه 248. حتما یه بار ببینید. جهتشم اینه، اتفاقاتی در هنگام ولادت پیغمبر افتاده که نمیگن. 1000 دفعه شنیدیم دریاچه صاحب خوش شد، 500,000 دفعه شنیدیم که طاق مدائن فرو ریخت، آتشکده فارس خاموش شد، اما اتفاقات فراتر از این حرف هست. یه بار هم برای ما نگفتن که شیطان چقدر اون شب تلاش کرد که به پیغمبر نزدیک بشه و چی شد که نشد. شنیدید شما روایتش رو؟ شیطان در اون شب بارها تلاش کرد که به پیغمبر نزدیک بشه، خودشو به شکل گنجیش در آورد، بارها تا بالا سر قنداق پیغمبر اکرم اومد، اما خدا جبرئیل رو موظف کرد که تا صبح بالا سر پیغمبر کشیک بده. میگه هر بار که نزدیک شد جبرئیل ضربه ای به شیطان زد که فاصله شرق از غرب عالم او رو دور کرد از پیغمبر اکرم. میدونی این به درد کجا میخوره؟ یه ذره جلوتر میرسیم که این جبرئیلی که لحظه ولادت حواسش به پیغمبر هست که گنجیش نیاد رو سرش بشینه، چطور حواسش نبود این همه پیغمبر تا آخر عمرش گناه کرد؟ آی سنی که تو روایتت میگی پیغمبر ال کرده و بل کرده، پیغمبر که موقع ولادت نیاز نبود معصوم باشه، همون که همه قبول دارن. خب با این همه خدا پیغمبر در لحظه ولادت رو از شر شیطان و از نفوذ شیطان حفظ کرد، چطور حالا که 40 سالشه، حالا که پیغمبره، بیشتر از همیشه نیاز به عصمت داره، خدا میگه ولش کنید بذارید هر کار دلش میخواد بکنه. لذا بعضی از روایات فایده کلامی و اعتقادی داره. حتما این روایات معجزات زمان ولادت پیغمبر رو، یکی از زیباترین روایاتش این است که فاطمه بنت اسد، اینم همینجاست، از خانه آمنه برگشت در حالی که خوشحال و شگفت زده بود. شنیدید روایت شو؟ به حضرت ابو طالب رو کرد، از ابو طالب فهمید خیلی شنگولی، مثلا به قول خودمون چی شده؟ گفت پسر برادرت به دنیا آمد. خیلی خوشحالی گفت پسر برادرت به دنیا آمد و دیدم وقتی او را که به دنیا آمد مثلا دست گذاشت رو زمین و شهادتین گفت و چیکار کرد؟ فصل نقل بکن. حضرت ابو طالب فرمود، اینم باز هم استفاده تاریخی داره هم استفاده کلامی داره، انتظری سبتن حتی ابشر که به مثله الا نبوه. یه سبتی صبر کن، سبت یعنی 30 سال، 30 سال صبر کن، بشارت میدهم که تو هم مثل همین، خیلی تعبیر عجیبی ها، مثل همین مولود رو به دنیا میاری، فقط فرقش در نبوته. ابشر که به مثلهی الا نبوه، همه چیش مثل پیغمبر، فقط نبی نیست. میگم هم استفاده تاریخی داره هم استفاده کلامی. ابو طالب کافر نبود، علم غیب داشت، بشارت 30 سال آینده رو داره حالا میده. مقامات امیرالمومنین علیه السلام، این که ما میگیم امیرالمومنین نفس پیغمبره، افتراقشون فقط در بحث نبوته، نه در سایر مباحث، حتی در وحی اختلاف ندارن. اینا همش از یک کلام روایت. حتما مراجعه بفرمایید. بهارم که الحمدلله اینجا نبود ولی الان هست، قبلا نبود. جلد 15 صفحه 248، ماجرای بشارت به ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام در روضة الواعظین جناب فتال نیشابوری صفحه 81 آمده است. مراجعه کنید. چرا داره؟ من از اونجا آوردم. نسبت به اینکه جمعه باشد یا دوشنبه، ما دلیل داریم بر جمعه بودن، دلیل داریم بر جمعه بودن. این روایت خیلی زیباست. کتاب وسائل شیعه جلد 11 مرحوم شیخ راملیش، جلد 11 صفحه 352، جناب علی ابن جعفر رضوان الله علیه سلام الله علیه میگوید که جاء رجل الی اخی موسی بن جعفر، یک کسی آمد پیش برادرم موسی بن جعفر فقال انی ارید الخروج. یه کسی حوصله داشته باشه راجع به علی ابن جعفر تحقیق بکنه، یه دهه راحت از این دهه هایی که هیچ مناسبتی توش نیست میتونه راجع به عظمت شخصیت علی ابن جعفر منبر بره. همین که ما نمیدونیم کی است فاجعه است. علی ابن جعفر فرزند حضرت امام صادق، برادر امام کاظم، کتاب فقهی داره، کلی روایت اعتقادی داره، قبرش هم سه تا نقل داره دیگه، در بقیع، در یه شهری در حجاز، اسم شهرش فراموش کردم، و در قم که قم الان مزار داره. انقدر بزرگواره این علی ابن جعفر، انقدر عظمت مقام داره که حد نداره. بله اوریز، احسن شهر اوریز که چند سال قبل گفتن که قبرشو تخریب کردند و جنازهشو سالم آوردن در بقیع دفن کردن. دیدید روایتشو لابد که با امام جواد علیه السلام چیکار کرد؟ که با ریشاش شروع کرد کفش امام جواد رو پاک کردن. خیلی معروف، یکی از معروفترین روایات در مورد علی ابن جعفره که نشسته و پیرمرد بود، نزدیک 80 سال سنش بود، حلقه فقهی داشت، داشتن ازش مسئله میپرسیدن. یا اخ امام جواد علیه السلام 6-7 ساله وارد مسجد شد، بلند شد امام جواد رو بغل کرد، شروع کرد بوسیدن، بعد شروع کرد با ریشاش کفش امام جواد رو پاک کردن. بهش گفتن تو سن و سال داری خجالت بکش. گفت خدا این ریش منو لایق ندونست، اما این بچه رو لایق دونست برای این مقام. خیلی روایت عجیب. حالا او میگوید که جاء رجلا الى اخي موسى بن جعفر فقال اني اريد الخروج فادع لي، من میخوام برم بیرون مسافرت، بر من دعا کن. حضرت بهش فرمود و متى تخرج، کی میخوای بری بیرون؟ قال يوم الاثنين، روز دوشنبه. فقال له ولما تخرج يوم الاثنين، امام کاظم فرمود بر چی میخوای دوشنبه بری؟ قال اطلب فيه البركه، میخوام برم ان شاء الله برکت. لان رسول الله ولد يوم الاثنين، چون پیغمبر دوشنبه به دنیا آمده. قال عليه السلام، امام کاظم علیه السلام فرمود كذبوا ولد رسول الله يوم الجمعه، دروغ میگن پیغمبر روز جمعه به دنیا آمد. و ما بن يوم اعظم شوما من يوم الاثنين، و ما در روزی و شومی و نحسی دوشنبه نداریم. يوم مات فيه رسول الله، این ببین من این روایت بذارم کنار نقل آقایون اهل سنت، شما بگید بدبینه، ولی من به بدبینی خودم بسیار خوشبینم. چه نتیجه ازش میگیری؟ که تا اینو تغییر دادن به خاطر اینکه طعنه به شیعه و طعنه به پیغمبر اکرم وارد کنن. حضرت میفرماید یوم الاثنین یوم مات فیه رسول الله، روزیه که پیغمبر از دنیا رفت، اینا میگن روز تولد پیغمبره. و انقطع فیه وحی السما، روزیه که وحی پیغمبری از آسمان قطع شد. و ظلمنا فیه حقنا، و به ما ظلم شد در مورد حق ما. یه چند تا قول ما داریم، اینا یه خود باید درش دقت بشه. مثلا این قولی که در تاریخ الخمیس آمده است که ان امه قد حملت بهی فی ایام تشریق، ایام تشریق که و هی الهادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر من ذی الحجه. آیا این قول شدنیه؟ چرا؟ خب چرا نمیخونه؟ اگر بگید ایام تشریق همون سال تولد، کمتر از 6 ماه میشه، میشه فاصله حمل تا تولد 3 ماه. در 13، 14، یا 15 ذی الحجه حامله شده، ذی الحجه بهش محرم، صفر، ربیع الاول، 17 ربیع الاول میشه 3 ماه و 2-3 روز. که این نمیشه، مگر اینکه بگید این از اختصاصات پیغمبر است که 3 ماه بیشتر مثلا مدت حملش نبوده، که احدی هم یه همچین اختصاصی رو برای پیغمبر نقل نکرده، پس همون سال نمیشه. ممکن است بگن نه خیر، ذی الحجه امسال ماده، ببین اینا الان به شما میگم، شاید بگید آها این چه ضرورتی داره، الان به شما میگم ضرورتش کجا معلوم میشه. یا باید بگید که ایام تشریق امسال حامله شده، سال بعد به دنیا اومده، که با این حساب میشه مدت حمل 15 ماه، 1 سال و 3 ماه. اینم کسی نگفته. آیون اومدن اینجا یه دست و پاهای مختصر و مفیدی زدن. دست و پای اول این است که میگن چه اشکال داره پیغمبر 15 ماه مدت حملش طول کشیده، مثل جناب فلانی که 2 سال مثلا طول کشیده. دیدین این دست و پاها رو؟ مثلا در مورد شافعی که خب شافعی معروف است که 24 ماه مدت حملش به طول انجامیده، یا 3 سال الان یادم نیست، 2 سال یا 3 سال به طول انجامیده، میگن آقا دقیقا مثل مدت حمل پیامبر اکرم. نه راجب شافعی مطمئنم، راجب مالک هم مطمئن. درست شد؟ حالا ابو حنیفه رو ندیدم من. یا میان این کار میکنن، یه عده‌ای که یه مقدار حالا چیز دارن میان میگن آقا داستان نسیعه، شما سالی یه بار حداقل ختم قرآن میکنید در ماه مبارک رمضان، در سوره مبارکه توبه میخوانید انما النسیء زیاده فی الکفر یضل به الذین کفروا، اگه اشتباه نکنم. یک بار هم نگاه نکردیم که این نسیعی که زیاده فی الکفر یعنی چی، این چیه که زیاده در کفره. داستان نسیع این است، عرب 4 ماه در سال رو حرمت می نهاد و جنگ رو در این 4 ماه تعطیل می کرد، همون 4 ماه حرام، 14 اشهر، همون 4 ماه. گاهی اقتضا، خب ببینید این 4 ماه مثلا یهو 2 ماه پشت سر هم می افتاد، درسته؟ ماهای حرام چیه؟ رجب، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم. 3 ماه پشت سر همه، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. بین رجب تا ذوالقعده 2-3 ماه بیشتر فاصله نیست دیگه، شعبان و رمضان و شوال فاصله است. عملا زندگی عربی که از راه جنگ میگذره با این مقدار تعطیلی جنگ مختل میشه. یعنی مثلا شما تازه داری حمله میکنی یه قبیله ای رو 6 ماه محاصره کردی، دیگه داره اپا در میاد، حالاست که همه زندگیشو تارمار کنی، ای میزنه ما رجب بشه. خب حالا رجب تعطیل، تو همین یه ماهی که تو جنگو تعطیل کردی اون میره مثلا پیمان امنیت میبنده، پیمان چی میگن دفاع متقابل میبنده، بعد تا قدرت پیدا میکنه دوباره 3 ماه تو سرش میزنی ضعیف میشه، دوباره میخوری به ذوالقعده، دوباره 3 ماه ذوالقعده رو تعطیل کن، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، بعد محرم دیگه حریفش نمیشی، خسته شدی. اینا اومدن گفتن آقا یه کاری میکنیم، اب نداره، ماهای حرام جنگ تعطیل، ولی الان یه دفعه وسط جنگ اگه زد و ماه رجب شد، ما این ماه رجب رو ماه شعبان قرار میدیم میجنگیم، جنگمون که تموم شد اون ماه ماه رجب قرار میدیم. فهمید چطور شد؟ ماه منتقل میکردند، یعنی میگفتن این 3 ماه امسال، لذا مثلا انقدر رسمیت تو عرب پیدا میکرد که به جای ذوالحجه یا مثلا شعبان حج به جا می آوردن، میگفتن امسال شعبان نیست، این الان ذوالحجه است، جا به جا میکردن ماها رو. اینوش گفتن نسیع، اینوش گفتن نسیع. بله 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 بله، هم رجب ایام حج بود، هم عرض کنم که یعنی ایام عمره بود، هم 3 ماهی که ایام حجه، 2 ماهی که یعنی ذوالقعده و ذوالحجه که مال حج. این شد قاعده نسی. اس عنوانشه، قرآن این عنوان نسی بشه. آیون اومدن گفتن حمله پیغمبر بر اساس نسی بوده. یعنی چی؟ یعنی اگر ما میگیم در ذوالحجه، نه در ذوالحجه واقعی، در ذوالحجه اعتباری، اونی که خودمون گفتیم به ذوالحجه، بله فاصله میشه 9 ماه. یعنی مثلا فاصله درست میشه دیگه، میشه درستش کرد؟ نه میشه درستش کرد، 3 ماه 4 ماه جا به جا بشه درست میشه دیگه. مشکل اینجاست که خود نسیع با ادبیات اسلام سازگاری نداره و تو داری به ادبیات اسلام حرف میزنی، بنابر نسیع هم ممکن نیست این که بگیم پیغمبر در ایام تشریق مادر به پیغمبر حامل شده. عرض کنم که این قول قابل پذیرش نیست، ضمن این که یه عده‌ای مثل آقای جعفریان و رسول جعفریان اینا آمدن اساساً در نسی اشکال کردن که آقا نسی رو مشرکین قرار میدادن، اما مردم قبول نداشتن. حالا این حرف ایشون چقدر درسته نیاز به تحقیق داره، منم تحقیق نکردم، اگر کسی تحقیق کرد به ما هم خبر بدهن. این قول مرحوم شیخ صدوق رو هم اضافه کنید، در اقبال صفحه 623 آمده است که شیخ صدوق در کتاب النبوه فرموده است که تاریخ حمل پیغمبر 18 جمادی الثانیه. اگر 18 جمادی الثانی باشه ولادت پیغمبر دقیقا میشه سر 9 ماه و 1 روز، نه دیگه 9 ماه یه روز کم، میشه سر 9 ماه یه روز کم، درست میشه. تاریخ حمل پیغمبر، ولیمه پیغمبر، بهار جلد 15 صفحه 329. فلما مضى له من الوضع 7 ایام، 7 روز از ولادت پیغمبر که گذشت، اولم عبد المطلب ولیمتن عظیمه، ولیمه عظیمی داد حضرت عبد المطلب، و ذبح الاغنام و نحر الابل، گوسفند کشتن، شتر کشتن، و اکل الناس 3 ایام. در مورد خانه‌ای که پیغمبر درش متولد شد هم آقایونی که مکه مشرف شدن، اخیراً ما همین سفری که دیگه آخرین جلساتش بود که خدمت شما رسیدیم، قبلا رفته بودیم نبود، اخیراً یه دونه تابلوهای نئون، میگن چی میگن که تون تون نوشته توش رد میشه، یه دونه از اینا گذاشته بودن که اینجا ولادتگاه پیغمبر نیست، هیچ تبرکی هم نداره، به 3-4 زبان رد میشد، فارسی و عربی و انگلیسی و اردو و اینا تونتون رد میشد که اینجا خان، ولی مشهور این است که همونجا خانه ولادت پیغمبر اکرم است، خانه ای که پیغمبر درش بزرگ شد، درش زندگی میکرد. بعد از این که هجرت کردن به مدینه، یکی از آیان از بستگان پیغمبر خانه رو تصرف کرد، خانه رو فروخت. بعد که پیغمبر برگشتن، پیغمبر فرمود، گفتن آقا خونتون رو نمیخواید، پیغمبر فرمود خونه‌ای که از ما غصب شده رو ما دیگه پس نمیگیریم، که همین خودش یکی از استنادات امیرالمومنین علیه السلام است برای عدم بازپسگیری فدک. خانه رو ورثه عقیل به 100,000 دینار فروختن به محمد ابن یوسف ثقفی، داداش حجاج ابن یوسف ثقفی، به 100,000 دینار فروختن. مادر هارون الرشید به نام خیزران خونه را از محمد ابن یوسف ثقفی خرید، تبدیلش کرد به مسجد، و در تاریخ زینی دهلان به نام فتنة الوهابیه آمده است که تا زمان حمله وهابیت به مکه اینجا مسجد بود، اینا حمله کردن خرابش کردن، یه عده از خیرین آمدن خریدن مکتبش کردن، الان هم مکتبت و مکت المکرمه عنوانشه، الان رد میشید میشه مکتبت و مکت المکرمه. حضرت فرمودن که چیزی که از ما غصب بشه رو ما پس نمیگیریم، تحسین به سیرت النبی که پیغمبر اکرم هم وقتی خونش غصب شد پس نگرفتن. یه نکته مرحوم اربلی در کشف القمه میاره که این آخرین نکته که میخوام الان بگم، اون نکته این است، ایشون میفرماد ان اختلاف، خیلی روایت خوب دقیق گوش بدید، ان اختلاف هم فی یوم ولادته سهل، اینی که یکی بگه 12 یکی بگه 17 خیلی غیر قابل پذیرش نیست، آخره طبیعیه. چرا؟ از لم یکونو عارفین به، چون پیغمبر رو نمیشناختن، اهمیتی ظاهرا نداشت پیغمبر برای اونها، چه برسه به ولادت پیغمبر، لذا خیلی دقتی نداشتن در این که پیغمبر کی به دنیا آمده، چون اهمیتی براشون نداشت. از طرفی و کانو امیین لا یعرفون ضبط موالید ابناهم، خیلی به این چیزا اهمیت نمیدادن، تا 50 60 سال قبلم خیلی خود اینجا کسی اهمیت نمیداد که کی به دنیا اومدی کی به دنیا نیومدی، حالا 50 60 سال خود بیشتر. منتها میگه که فاما اختلافهم فی موته فعجیب، ولادتش عجیب نیست، اما اختیار وقتی از دنیا رفت پیغمبر بود، رهبر یه جامعه بود، چطور در ولادت پیغمبر هم اختلافه؟ در حالا ها در شهادت پیغمبر گفتن، در ولادت، در شهادت پیغمبر چطور در اون اختلافه؟ میگه ولی عجب، و از همه اینایی که گفتم عجیبتر از همه اینا این است که پیغمبر روزی 5 بار جلو چشم اینا وضو گرفته، روزی 5 بار جلو چشم اینا نماز خونده. ولی عجب من هذا ما اختلافهم فی الاذان والاقامه، میگه آخه این خیلی عجیبه که تو روزی 5 بار از اون اقامه پیغمبر رو دیدی چطور یاد نگرفتی؟ باز عدول میکنه از حرفش، میگه نه بل اختلاف هم فی موتهی عجب، همون اختلاف در مرگ پیغمبر خیلی عجیبه، چون از اون اقامه هم ممکنه هر کسی به از ظن خود تفسیر کنه و نگاه کنه. چرا دیگه همین رو میخواد بگه؟ میخواد بگه چطور یه همچین نه 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 به تاریخ تولد کار نداره. میگه فاما موتهو فیجب ان یکون معینا معلوما، دیگه ها تاریخ وفات رهبر یه جامعه است از دنیا رفت، نتیجه که میخواد بگیره چیه؟ این همه مقدمه چیده، چند تا جمله هم توش آورده که اشاره کند به اینکه پیغمبر برای اطرافیانش اهمیتی نداشت، اهمیتی نداشت. الحمدلله رب العالمین.